ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید کامگاری و سرفرازیتان مزرگونه منگل تا پایینی برنامه با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که یک مقام ارشد امریکایی گفته طالباز لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند. ایره هم میشنوین که یکی از کارشناس های امور سیاسی کشور در مورد دلیل استعفای یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخابات چنین میگه.
اول از خود از اینا ایجا مطرح است که چرا در ابتدای وهله اینا ای تصمیم نگرفتن که در آخرین دقایق ای تصمیم گرفتن. از این معلوم میشه که این انیسیاتیو خودش نبوده، یعنی تصمیم خودش نبوده، شاید هم از کدام مرجع بر از اینا دکته شده باشن و نتایج میفهمن که به طرف منفی میره، به اول لحاظ اینا خود کنار کردن.
بله شنونده عزیز، این مسئله و گزارش های دیگر را دنبال میکنیم. ولی نخواست قادر حبیب باسر با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام ارشد وزارت خزائن ایالات متحده امریکا گفت طالبان از لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند. افراد مسلح ناشناس شب گذشته شماری از کارمندان سیهی را با یک محافظ امنیتی در مرکز ولایت سرپل اختطاف کردند. شرکت های بریتانیایی از تجارت با دو شرکت ایرانی منع اعلام شدند. و قرار است وزیر خارجه امریکا امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد وزارت خزائن ایالات متحده امریکا دیروز گفت طالبان از لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند و جهت تمویل حملات علیه نیروهای امریکایی و ائتلاف در افغانستان به پیمانه گسترده بر فعالیت‌های جنایی متکی هستند. دیوید کوهن معاون وزارت خزائن ایالات متحده برای نظارت از امور مالی ترورستان گفت این گروه افراطی از دهقینی که کوکنار کشت میکنند و قاچاقبران هیروئین پول به دست می آورد. به گفته دیوید کوهن القاعده سازمان است که مفلس شده و نفوذش را از دست می دهد. جزئیات بیشتر را در مورد این خبر در ادامه این برنامه شنیده می توانید. افراد مسلح ناشناس شب گذشته شماره از کارمندان سیهی را با یک محافظ امنیتی در مرکز ولایت سرپل اختطاف کردند. قمرالدین شکیب معاون ولایت سرپل با تایید این رخداد به رادیو آزادی گفت که این کارکنان سیهی شامل دو دکتر و یک نرس قابل عمل باشند و علاوه کرد که تلاش ها برای رهایی این افراد آغاز شده است. تا حال مسئولیت این واقعه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در خبر دیگر از بدخشان گفته شده که یک کلینیک سیهی حوالی ساعت 5 صبح امروز در ولسوالی شهر بزرگ این ولایت حریق گردید. جنرال عبدالقادر صفا ولسوال شهر بزرگ ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد چگونگی این آتش سوزی ادامه دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد استعفای یک تن از اعضای مهم خود ابراز تأثیر کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد استعفای یک عضو مهم خود البته با انتشار یک اعلامیه ابراز تأسف کرده و گفته که محمد مصطفی بارکزی یک عضو مهم این کمیسیون بود و در تمام جلسات به طور مساویانه اشتراک میکرد. اعلامیه می‌افزاید که کمیسیون به پروسه انتخابات وفادار باقی خواهد ماند و موضوع استعفای این عضو کمیسیون بر کار این کمیسیون تأثیر بجا نخواهد گذاشت. اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که ظرف 3 سال آینده تمرکز اساسی برنامه‌های آن روی تقویت برنامه‌های زراعتی و پروژه‌های سیهی عمدتاً در مناطق جنوب و شرق افغانستان خواهد بود. ویلیام فری رئیس اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که آنان در نظر دارند 1 میلیارد دلار را در 3 سال آینده به مصرف برسانند تا رشد قابل ملاحظه‌ای در زمینه تولیدات زراعتی و وضعیت صحی در مناطق دورافتاده رونما گردد. به گفته رئیس اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا اجرای پروژه‌های انکشاف زراعتی و بهبود خدمات صحی می‌تواند منجر به کاهش تولید مواد مخدر و همچنان پایان آمدن میزان امراض گردد. اما رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده گفت که دامنه ناامنی‌ها می‌تواند پروژه‌های انکشافی آنان را با دشواری‌های روبرو کند. رادیو آزادی. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. بیش از 40 تن دیروز در اثر یک حمله انتحاری مشکوک در نزدیکی دره سوات در پاکستان کشته شدند. پلیس گفته است این انفجار یک کاروان اردو را در یک بازار ولسوالی شانگله هدف قرار داده است. میافتخار حسین وزیر اطلاعات پاکستان گفت 45 تن دیگر در این انفجار زخمی شدند و اکثر کشته شدگان افراد ملکی هستند. این حمله تازه‌ترین هجوم از سلسله حملات اخیر در پاکستان میباشد. دولت پاکستان تلاش‌های شدیدی را علیه طالبان مسلح و گروه‌های وابسته به شبکه القاعده در این کشور برانداخته است. شرکت‌های بریتانیایی از تجارت با دو شرکت ایرانی منع اعلام شدند که با برنامه هسته‌ای تهران ارتباط دارند. بانک ملت و خطوط حمل نقل جمهوری اسلامی ایران دو نهادند که معاملات شرکت‌های بریتانیایی با آنها منع اعلام شدند. سارا مکارتی فری وزیر مالیه بریتانیا این شرکت حمل و نقل را به انتقال وسایل به برنامه‌های راکت‌های بلاستیک و هسته‌ای ایران و بانک ملت را به خدمات مالی آن متهم کرد. قرار است دیمیتری مدودف رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که از آن کشور دیدن میکند ملاقات کنند. خانم کلینتون ناوقت دیروز در آخرین توقف سفر دیپلماتیکش به اروپا وارد مسکو شد. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند کلینتون بر روس‌ها فشار خواهد آورد در صورتی که تهران نتواند ثابت کند که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، باید روسیه علیه ایران از انواع مشخص فشار استفاده کند. افغانستان، سیستم مدافع راکتی و کره شمالی نیز شامل آجنده گفتگوهاند. همچنان انتظار می‌رود که کلینتون از شهر عمدتاً مسلمان نشین کازان روسیه نیز دیدن کند. یک سازمان بین المللی حقوق بشر از اتحادیه اروپا می خواهد تا بر حکومت جدید سوسیالیست یونان فشار بیاورد که برخورد نامناسب با مهاجرین غیر قانونی را پایان دهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر یونان را به توقیف مهاجرین در وضعیت بد متهم می کند که این مهاجرین شامل اطفال نیز هستند. همچنین به گفته این سازمان یونان از دسترسی این مهاجرین به پروسه پناهندگی جلوگیری نموده آنها را به طور غیر قانونی به ترکیه اخراج میکند. در حالی که در سال روان ارقام رسمی از ورود مهاجرین و یونان وجود ندارد، مقامات یونانی میگویند آنها در سال 2008 146 هزار مهاجر غیر قانونی را بازداشت کردند. سرج سرکاسیان رئیس جمهور ارمنستان تایید کرد که او روز چهارشنبه غرض تماشای یک بازی فوتبال از ترکیه دیدن میکند. این سفر او چند روز بعد از امضای توافقنامه تاریخی میان دو کشور غرض از سرگیری روابط دیپلماتیک صورت میگیرد. سرکاسیان گفته او دعوت همتای ترکیه عبدالله گل را برای تماشای بازی میان ترکیه و ارمنستان در راستای مسابقات راهیابی به جام جهانی فوتبال پذیرفته است. عبدالله گل برای اشتراک در مسابقه رفت تیمش پیش از این به پایتخت ارمنستان یریوان رفته بود. هر دو کشور روز شنبه توافق احیای روابط دیپلماتیک و بازگشایی سرحداتشان را تقریبا به دنبال یک قرن خصومت و دشمنی امضا کردند. اما این توافقنامه باید از سوی پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شود. احتمالاً کره شمالی برای پرتاب راکت‌های برد کوتاه بیشتر آمادگی می‌گیرد. یک روز پیش از این کشور کمونیستی راکت‌های را به طور پیهم پرتاب کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری یونهاپ کره جنوبی که در آن از یک منبع حکومتی نقل قول شده، نشانه‌های از پرتاب راکت‌های بیشتر از بخش غربی شبه جزیره کره دیده می‌شود. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به دیدارش از چین ادامه می‌دهد. قرار است وی امروز با همتای چیناییش وین جیاباو ملاقات کند. پوتین برای امضای قراردادهای بالغ به 5 میلیارد دلار در عرصه‌های انرژی زیربنایی و مخابرات به چین رفته است. حدود 100 تن از سران عرصه تجارت روسیه او را در این سفر همراهی می‌کنند. این بود خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:10 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک مقام ارشد وزارت خزائن آمریکا میگوید طالبان از لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اتهامات وارده از سوی یک عضو این کمیسیون را رد کرده که گفته است خارجی ها در امور انتخابات مداخله می کنند. کاندیدان شورای ولایتی بغلان از انجام تقلب در انتخابات نگرانی شدیدشان را ابراز نمودند.
افراد و اشخاصی که در محلات دو رای داره، 800 دو رای شده، یک رای داره، 400 یک رای شده، تقلب دیگه شاخ داره، دوم داره دیگه، تقلب چه رقم هست؟
مجله هفتوار رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. یک مقام ارشد وزارت خزائن آمریکا گفت طالبان لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند و بر تمویل حملات خود بر ضد نیروهای آمریکایی تا حد زیاد بر فعالیت‌های جنایی تکیه دارند. قادر حبیب با شرح بیشتر.
دیوید کوهن معین وزارت خزائن ایالات متحده برای نظارت از امور مالی ترورستان گفت گروه طالبان از دهاقین که کوکنار کشت می کنند و قاچاقبران هیروین پول به دست می آورد و ای که در یک کنفرانس در مورد شستشو یا قانونی ساختن پول غیر قانونی در واشنگتن صحبت می کرد در زمین افزود که طالبان همچنین از تجارت‌های قانونی در افغانستان جزیه می گیرند. به گفته دیوید کوهن القاعده سازمان است که مفلس شده و نفوذش را از دست می دهد. وی گفت این وضعیت ناشی از تلاش‌های درازمدت ایالات متحده ای آمریکا در زمینه از بین بردن منابع این گروه توریستی می باشد. وی همچنین گفت در نیمه اول سال 2009 رهبران القاعده برای تقویت روند جلب و جذب افراد و آموزش این افراد 4 بار تقاضاهای عمومی را برای کمک مالی انجام دادند. کوهن در این کنفرانس که به حمایت از انجمن بانکداران آمریکایی و اتحادیه حقوقدانان آمریکایی راه اندازی شده بود گفت بررسی آنها نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر القاعده در ضعیف‌ترین وضعیت مالی قرار دارد که در نتیجه به گفته وی نفوذ این شبکه توریستی نیز در حال کاهش است. اما کوهن از برگشت سریع وضعیت به گذشته هشدار داده گفت که کمک دهندگان متعدد موجود هستند که آماده کمک با القاعده می باشند. با وجود تلاش های بین المللی برای جلوگیری از تمویل طالبان به نظر می رسد که این گروه در صدد راه های دیگری است. مواد مخدر عمدترین منبع تمویل این گروه عنوان می شود. ریچارد هالبروک نماینده خاص رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت است که طالبان بخش عمده پول نقد را از کمک دهندگان خصوصی در خلیج فارس به دست می آورد. جنرال استنلی مک‌کریستل، قمندان ارشد آمریکا در افغانستان، در بررسی 66 صفحه‌ایش از جنگ در افغانستان گفته تنوع جریان پول به طالبان کاستن از توانایی فعالیت این گروه را دشوار می سازد. این معین وزارت خزائن آمریکا همچنین گفته بخش‌های از عاید نامشروع طالبان به خارج از افغانستان به سیستم مالی جهان نیز راه می‌یابد، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
در حالی که یک مقام بلند رتبه آمریکایی گفته طالبان لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند و برای تمویل حملات بر ضد نیروهای آمریکایی تا حد زیاد بر فعالیت‌های جنایی تکیه دارند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و مشاورین ارشدش در حال حاضر این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهند که آیا جنگ 8 ساله افغانستان نیاز به اعزام نیروی بیشتر داره یا نه. گفته میشه یک بخش مهم مباحثات به این تمرکز داره که آیا این مبارزه به شکل معدود فقط بر ضد القاعده به پیش بره و یا ای که یک جنگ گسترده و وسیع بر ضد شورشی های طالب باشه. کمیسیون شکایات انتخاباتی با انتشار یک اعلامیه اتهامات وارده از طرف یک عضو کمیسیون مولوی مصطفی بارکزی رد کرده که گفته خارجی ها در امور انتخابات مداخله می کنند. آقای بارکزی دیروز استعفا کرد و به گفته بارکزی امی مداخله خارجی ها دلیل اصلی استعفایش می باشد. جزئیات در گزارش از قادر حبیب.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته این کمیسیون در این زمان حساس به خاطر استعفای یک عضو مهمش متاثر است. نلیکا لیتل سخنگوی این کمیسیون اتهامات وارده از سوی محمد مصطفی بارکزی را رد کرده و میگوید که وی یک عضو کمیسیون بود که در تمام جلسات آن به طور مساویانه اشتراک میکرد. خانم لیتل گفت استعفای آقای بارکزی بررسی های این کمیسیون را در ارتباط به تقلب در انتخابات با موانع روبرو نمیکند. علیم صدیق سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل از استعفای این کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز تأثیر کرده، اما گفته است که سازمان ملل متحد بر این کمیسیون باور دارد که برای به دست آوردن نتیجه عادلانه انتخابات به کار خود ادامه خواهد داد. مصطفی بارکزی اعضای خارجی کمیسیون شکایات انتخاباتی، رئیس آن و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را متهم کرده است که در انتخابات مداخله میکنند. وی میگوید
متاسفانه از مدتی متوجه شدم که این کمیسیون که 3 عضو آن خارجی و تنها 2 عضو آن افغان است، بیشتر شکار تاثیرگذاری های حلقات خاص خارجی ها شده و اصلا احترام به آرای مردم افغانستان و پیروی از اصول قانون اساسی افغانستان برای اعضای خارجی آن ارزشی ندارد. برای مردم مسلمان افغانستان نباید بازی سیاسی برای انداخته شود و 3 نفر خارجی نباید با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنند.
آقای بارکزی از سوی استر محکمه افغانستان به حیث عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده بود و تا حال روشن نیست که آیا استر محکمه به عوض او کس دیگری را تعیین میکند یا نه. این عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال استعفا میدهد که مقامات این کمیسیون گفتند در هفته روان نتایج نهایی انتخابات 29 اسد را اعلان میکنند. بر اساس نتایج قسمی انتخابات، حامد کرزی حدود 55% و رقیب عمده او عبدالله عبدالله حدود 28% آرا را به دست آوردند.
شنیدین که کمیسیون شکایت انتخاباتی با انتشار یک اعلامیه اتهامات وارده از طرف یک عضوی کمیسیون آقای مولوی مصطفی بارکزی رد کرده که گفته خارجی ها در امور انتخابات مداخله می کنند. در این مورد ساعت پیش نظر یک کارشناس سیاسی کشور پوهاند و دیر صافی را جویا شدیم. آقای صافی در مورد دلیل ای کنار روی مصطفی بارکزی چنین گفت:
جونه شکایات انتخابات در افغانستان در آخرین لحظه که قرار بود امروز یا فردا نتایج اعلان شود، این استعفای خود را پیش میکنه و در اظهارات خود هم میگه که از چند به این طرف مشاهده میکرده که مداخلات از جانب نماینده سازمان ملل متحد و خارجی های عضو کمیسیون وجود داشته. سوال از خود از اینا ایجا مطرح است که چرا در ابتدای وهله اینا ای تصمیم نگرفتن که در آخرین دقایق ای تصمیم گرفتن. از این معلوم میشه که این اینیشیاتیو خودش نبوده، یعنی تصمیم خودش نبوده، شاید هم از کدام مرجع بر از اینا دکته شده باشند و نتایج می فهمند که به طرف منفی میره، به اول حال اینا خود کنار کردند.
در حالی که کارشناس ها میگن امکان داره کنار روی مصطفی بارکزی دیکته شده باشه، ناتو از کای ایده نماینده خاص ملل متحد در افغانستان حمایت همجانبی خود اعلان کرده. کای ایده به این متهم شده که از تقلب گسترده در انتخابات افغانستان چشم پوشی کرده بود. قادر حبیبو جزئیات بیشتر.
در یک بیانیه که از سوی اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو انتشار یافته آمده است که ناتو علاوه بر نقش کمک کننده سازمان ملل متحد در انتخابات، از مأموریت این سازمان در افغانستان حمایت خود را اعلام می کند. آژانس خبری آلمان از قول راسموسن می نویسد که می گوید ناتو بر کای ایده نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان اعتماد همه‌جانبه دارد و از تلاش‌هایی که او برای یک آینده مرفه برای افغانستان برا انداخته ستایش می‌کند. راسموسن پس از آن از کای ایده اعلان حمایت می‌کند که پیتر گالبرت معاون معزول نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد رئیسش را متهم کرد که از تقلب گسترده در انتخابات به نفع حامد کرزی چشم پوشی کرده است. بر اساس نتایج قسمی انتخابات، کرزی آرای کافی را برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری به دست آورده است. کای ای در روز یکشنبه گذشته در کنار اینکه اتهامات معاون سابقش را رد کرد، این را پذیرفت که در انتخابات 29 مسد تقلب گسترده صورت گرفته است. وی در یک کنفرانس خبری که سفرهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و برخی از دیپلمات‌های دیگر نیز حضور داشتند سخن می‌زد گفت که جامعه بین المللی از تلاش‌های وی حمایت می‌کنند. در انتخابات افغانستان نقش ناتو در همکاری با پلیس و اردوی ملی افغانستان به تأمین امنیت محدود بود.
شنیدیم که ناتو از کای ایده نماینده خاص ملل متحد در افغانستان حمایت خود اعلان کرده. در ادامه جنجال های انتخاباتی کشور تعداد از کاندیدای شورای ولایتی بغلان در گرد همایی به روز دوشنبه دیروز البته کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان متهم به تقلب کرده و خواهان رسیدگی مراجع عدلی و قضایی به این مسئله شدند. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان و شرح بیشتر.
آنها که در مقابل دفتر شورای ولایتی بغلان تجمع نموده بودند گفتند اسناد موثقی را در دست دارند که تقلب به نفع برخی از کاندیدان شورای ولایتی تا حد آشکارا صورت گرفته که هیچ کسی نمیتواند آن را انکار کند. ذبیح الله رئیسی زاده یکی از آنان بود که گفت
این جدول است که به ناظرین ما قرار گرفته. در این جدول شما این ناظر مشخص را ببینین یک رای داره، ولی این جدول را ببینین که در اینترنت برآمده در امی محل که در این جدول یک رای داره، شما ببینین 401 رای وجود داره. به مانند از این ما ده ها موارد دیگر داریم که افراد و اشخاصی که در محلات دو رای داره، 802 رای شده یک رای داره، 401 رای شده تقلب دیگه شاخ داره، دوم داره دیگه تقلب چه رقم هست. خواهش ما و خواست ما از مراجعی که در این راستا کار میکنن همی است که در این موارد تجدید نظر صورت بگیره و این تقلب کارا را به مراجع قانونی بسپارن تا پند برای زنا و عبرت برای تمام تقلب کارای افغانستان باشه و ما هم بفهمیم که واقعا ملت ما، واقعا دولت ما، واقعا کشور ما به یک مسیر درست و حسابی سوق داده میشه.
همچنین یکی دیگر از آنان با ارائه اسناد مشابه گفت
که در اینجا یکی از کاندید صاحبا در سه محل داشته که در سه محل که اوراقش در دست ما قرار داره کاندید محترم 000 است. اما در سایت اینترنتی که در از طرف کمیسیون محترم انتخابات ثبت شده 300 رای ثبت شده. با همین مورد تقریبا 15 اسناد مشابه ما داریم که 6 کاندید محترم تقلب کرده اما تقلب شاخدار.
این کاندیدان معترض و وامانده از لیست ابتدایی برندگان شورای ولایتی بغلان با صدور قطعنامه 5 ماده خواهان رسیدگی جدی به این موضوع شده گفتند اگر این تقلب ها که از آن اسناد موثقی را در دست دارند بررسی نگردد آنها به اعتراضاتشان به شکل گسترده تر ادامه می دهند.
چون واضح و آشکار است و اسناد موثق نیز در اختیار داریم که در اکثر مراکز رایدهی و ولسواله های این ولایت تقلب فاحش به نفع کاندیدان مشخص صورت گرفته که ریشه این جل از دفتر انتخابات ولایت بغلان آبیاری شده است. در قدم نخست از سازمان های ملی و بین المللی و نهادهای عدلی و قضایی بخصوص مراجعی که در این راستا مسئولیت دارن می طلبیم که رئیس و برخی از کارمندان دفتر انتخابات بغلان را که در این برنامه با رئیسشان دست دارن از وظیفه سبک دوش و به مراجع قضایی بسپارن. ماده 2 خواست ما این است که در مورد شمارش آرا تجدید نظر صورت بگیرد. در صورتی که به اعتراضات بر حق ما کاندیدای شورای ولایتی بغلان غورسی نشود، نه تنها اعتراضات حق طلبانه مایان گسترده می شود، بلکه مسئولیت وقوع هر نوع رخداد به دوش مراجع زیرب خواهد بود.
آنها که به گفته خودشان به نمایندگی از 150 کاندید معترض دیگر سخن می گفتند، کارکنان دفتر انتخابات در ولایت بغلان را متهم به انجام انتقلب ها می کردند. اما عبدالملک حنیفی رئیس دفتر انتخابات در ولایت بغلان این موضوع را به شدت رد کرد و گفت
این گپ پیزو به کلی غلط است، غیر مسئولانه صحبت می کنم. ما سری برشان اعلان می کنم که اگر زدترین فرد کارمند ما با کدام کاندید ارتباط داشته باشه و میتونن که برای ما اسناد و شواهد مدارک تهیه کنن، ما آزادانه نمیتونیم که مورد مجازات را قرار بدیم. و هر کاندید، هر وکیلی ساحه و منطقه در نظرش مشکوک میباشه، آرایش از روز اول تا روز اعلان کردگی ما تفاوت در میانش میباشه، آزادانه در کمیسیون شکایت انتخاباتی رفته فرم خانه پوری نموده و میتونه که در موقعی و وقت و زمانش دوباره محل مربوطیش شمارش.
ما در مورد رسیدگی به این اعتراضات از دفتر سم شکایت نیز جویای معلومات شدیم. محمد اشرف جلیل کمیشنر حقوقی کمیسیون سم شکایت در ولایت بغلان به رادیوی آزادی گفت شکایاتی از این دست را که آنها دریافت و به مرکز ارسال نموده اند بعد از بررسی شکایات مربوط به ریاست جمهوری بررسی می گردند.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:25 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرخونه منگل استم. یک جهان تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، چنانچی در جریان بودین و از رادیو آزادی شنیدین، رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه گفته بود که از طرف شب هلیکوپترها افراد مسلح را در مناطق از شمال و شمال غرب کشور پیاده می کنند که این مسئله بی حد نگران کننده است. در همین مورد همکارم نوریاس نوری لحظات پیش مصاحبه انجام داد با جنرال هلال الدین هلال، عضو امنیت داخلی ولسی جرگی کشور. این مصاحبه را با هم مشنویم.
محترم جنرال هلال الدین هلال، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی پریروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که بعضی حلقات و عناصر امنیت مناطق شمال افغانستان برهم زده و حتی بعضی راپورهای استخباراتی میگن که ذریعه هلیکوپترها اسلحه و افراد مسلح به بعضی از مناطق شمال انتقال میکنه. منظور حامد کرزی از هلیکوپتر، یعنی منظورش این هلیکوپترها وابسته به کدام نیرو یا کدام کشور خواهد باشه؟
ما عرض کنم خدمتتان که در رابطه با پروازهای هلیکوپتر و طیارات در سایه جغرافی افغانستان، من فکر میکنم که زیر کنترل قوتهای ناتو در افغانستان هست. دولت افغانستان این توانمندی و این دسترسی را نداره تا هنوز که حریم فضایی افغانستان را محافظت بکنه. ما یقین و باور دارم که رئیس جمهور بیانش نسبت به بعضی نگرانی هایی که داشته و یا اطلاعاتی که داشته که او رم به شکل موثق نگفت که کدام کشور و کدام نیروی کار میکنه، ولی به شکل عام گفت که این یک چیزی صورت گرفته. و شایعاتی هم در گذشته در مناطق شمال افغانستان از طریق مردم انعکاس پیدا میکرد که گویا در شمال افراد و اشخاص توسط هلیکوپترها در بعضی مناطق پیاده می شوند و هلیکوپترها دوباره بر می گردن. اما هیچگاهی هم کسی نگفته که من شخصا خودم دیدم از بین هلیکوپترها پایان شد، چون مثلا به شکل بوده که در گذشته ها می شاید و این اطلاعات بود. این بار که رئیس جمهوری را بیان کرده، اما فکر می کنم که منابع امنیتی را رئیس جمهور اظهار کرد که منابع امنیتی مایی را اطلاعات دارن و این اطلاعات دادن. یقینا چیزایی باید باشه در این رابطه، چیزایی باشه که هنوز به شکل درست افاده نمیشه که کدام نیرو توسط کی.
دیروز شما یک بحث هم داشتین به ارتباط اظهارات اخیر حامد کرزی مبنی بر خراب شدن وضعیت شمال و انتقال اسلحه و عناصر به مناطق شمالی افغانستان. در این بحث روی چی مسائل تاکید صورت گرفت؟ یعنی شما بالاخره از مقامات امنیتی یا ارگانهای امنیتی افغانستان خواهان چی هستین که آیا اقداماتی از اینا را برای امنیت ساختن مناطق شمال افغانستان کافی میدانین یا نه؟
من فکر میکنم که هر وکیل شاید سوالات خود داشته باشه و میخواهی گفتگو به دو اصل شاید متمرکز شوه. با اول به این که صحبت را که جناب رئیس جمهور داشتن، ایر از ارگانهای امنی مطالبه خواهد کرد پارلمان که مسئله را که رئیس جمهور بیان کرده ناشی از اطلاعات شما هست، بنان اطلاعات را که شما تا کنون دارین در این رابطه وضاحت بتین که این هلیکوپترها واقعا پرواز کرده، اگر پرواز کرده هدف از این پروازها چی بوده، کی را انتقال داده و در کجا. مسئله دوم، من فکر میکنم که بحرانی که از لحاظ امنی در شمال هر روز انکشاف میکنه و این بحران تقریبا به چند ولایت سرایت کرده که در این ولایات اطلاعات چنین هست که عناصری غیر از افغان در بین طالب ها که چینی ها و پنجابی ها و بعضی از توریست های بین المللی هم در این ساحات دیده میشن در فعالیت ها. بنان ارگانهای امنی باید از حضور این نیروهای خارجی و طالب ها که تانستن تا شمال بروند و در شمال کوچکترین محور را که تشکیل دادن و حالی به بستر فعالیت های نظامی شدن تبدیل، این را بیان بکنن که چرا این ارگانها تا کنون نتانستن حضور این نیروها را در روژه تثبیت بکنن و جلوگیری از نوع فعالیت های از اینا بکنن که امروز تبدیل شده به یک جریان کلانی که بی‌ثباتی را در شمال بار آورد.
مصاحبه بود با جنرال هلال الدین هلال، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه کشور. در ادامه نامنی های ولایات شمالی افغانستان باید گفت که افراد مسلح ناشناس شب گذشته شمار از کارمندان سیهی را با یک محافظ امنیتی در مرکز ولایت سرپل اختطاف کردند. معاون ولایت سرپل با تایید رخداد بر رادیو آزادی گفت که این کارکنان سیهی شامل دو دکتر و یک نرس قابله بود. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از قادر حبیب.
یک مقام ارشد وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت طالبان از لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند و جهت تمویل حملات علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف در افغانستان به پیمانه گسترده بر فعالیت‌های جنایی متکی هستند. افراد مسلح ناشناس شب گذشته شماری از کارمندان سیهی را با یک محافظ امنیتی در مرکز ولایت سرپل اختطاف کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد استعفای یک تن از اعضای خود ابراز تأثیر کرده است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که ظرف 3 سال آینده تمرکز اساسی برنامه‌های آن روی تقویت برنامه‌های زراعتی و پروژه‌های سیهی عمدتاً در مناطق جنوب و شرق افغانستان خواهد بود. بیش از 40 تن دیروز در اثر یک حمله انتحاری مشکوک در نزدیکی دره سوات در پاکستان کشته شدند. شرکت‌های بریتانیایی از تجارت با 2 شرکت ایرانی منع اعلام شدند که با برنامه‌های هسته‌ای تهران ارتباط دارند. و قرار است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه آن کشور امروز با هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که از آن کشور دیدن می‌کند ملاقات کند.
حال هم نوبت می‌رسد به مجله هفتوار رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بر فراز بام این محجر از بلندی ها و آن بالا نشینان با تاب نیست. تاب نهی کابل، زخمهایت را مکن اوریان. مرگ از بیچارگی هایت نمی شرمد. قاتلت را در مقام هیچ کس چون و چرای نیست، حساب نیست.
صدای قهار آسی سرود پرداز نبرد مقاومت را شنیدید که 15 سال قبل در همین ماهی میزان قربانی فیر راکت ها در شهر کابل شد. در 7 شهر عشق و زندگی و هنر شاعری قهار آسی پرداخته شده است. از اولین کنفرانس بین المللی زبان پشتو در افغانستان هم در مجله این هفته آزادی گزارش داریم و نیز از نشست وزیر اطلاعات و فرهنگ با جوانان 16 ولایت افغانستان و بحث روی جلوگیری از تهاجم فرهنگ خارجی بر فرهنگ افغانی. و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری میشنوید.
صدها تن از نویسندگان افغان و مناطق سرحدی پاکستان که به زبان پشتو تکلم می کنند کنفرانس بین المللی پشتو را در کابل راه اندازی کردند. برگزار کنندگان این کنفرانس دو روزه گفتند که هدف اساسی بحث در مورد مشکلات موجود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و تقویت روابط نویسندگان و نخبگان پشتون افغانستان با نویسندگان پشتو زبان در پاکستان است. یکی از مسائل دیگر این کنفرانس بین المللی مسئله تقویت تلاش ها به هدف جلوگیری از خشونت های خوانده شده است که اکنون در مناطق عمدتاً پشتون نشین افغانستان و پاکستان بروز کرده و تروریستان با سوء استفاده از شرایط دشواری هایی را ایجاد کردند تا تفنگ جای قلم را بگیرد. قبلا نیز کنفرانس هایی در مورد زبان و ادبیات پشتو در شهرهای پشاور و کویته پاکستان راه اندازی شده بود.
و
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده است که برخی افراد مشکوک خارجی تحت نام خبرنگار وارد این کشور میشوند. عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان با اشاره به قتل سلطان منادی خبرنگار افغان که در ولایت قندوز جان خود را از دست داد گفته است که قتل ترجمانان افغان که با خارجی ها کار میکنند سوال برانگیز است. سلطان منادی با یک خبرنگار بریتانیایی روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد که در نتیجه عملیات نیروهای خارجی برای آزادسازی این دو خبرنگار از چنگ اختطافگران کشته شد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان نیز گفته است که روند تحقیقات در مورد این خبرنگار همچنان ادامه دارد. یک قاچاقبر آثار باستانی افغانستان در شرق این کشور به چنگ نیروهای امنیتی افتاده است. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده است که الله محمد باشنده ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار زمان به وسیله نیروهای امنیت ملی بازداشت کردید که میخواست برخی سنگهای تاریخی حک شده را به خارج انتقال بدهد. در خبر آمده است که این شخص به دستور قاچاقبران پاکستانی تلاش کرده است تا در بدل 10,000 افغانی این آثار را به پاکستان انتقال بدهد. موزیم ملی افغانستان 1500 اثر تاریخی این کشور را که در بریتانیا به دست آمده بود و مجدداً به کابل انتقال داده شده است به نمایش گذاشت. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار به وسیله پلیس بریتانیا در میدان هوایی هترو یا لندن کشف و ضبط گردیده و پس از بررسی ها دوباره به افغانستان انتقال داده شده است. گزارش های وجود دارد که 13,000 اثر تاریخی از موزیم ملی و سایر موزیم های کوچک این کشور در سالهای جنگ ربوده شده اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که برای برگشتاندن این آثار تلاش های زیاد صورت گرفته و بخشی از این تلاش ها نیز نتایج مؤثر داشته است. و خبر آخر این که ششمین فستیوال ملی تئاتر افغانستان پس از نمایش ده ها پارچه تئاتری در برخی از محلات کابل به پایان رسید. این فستیوال از روز شنبه تا پنج شنبه 16 میزان ادامه یافت. تیمورشاه حکیمیار رئیس فرهنگ بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان برای ریاضادی گفت که در این جریان ده ها نمایشنامه از کابل و گروه های تئاتری ولایات در چارچوب این فستیوال نمایش داده شد. در 5 سال گذشته نیز فستیوال های مشابه را اندازی شده بود تا تلاش باشد به هدف احیا و تقویت تئاتر ملی افغانستان که در سالهای جنگ از رونق افتاده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که اولین کنفرانس بین المللی زبان پشتو از سوی جرگه کلتوری افغان در کابل روز پنجشنبه راه اندازی شد. برگزار کنندگان کنفرانس گفتند هدف از این برنامه تبادل نظر درباره مشکلات موجود در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و همچنان تقویت روابط فرهنگیان و نویسندگان پشتون در افغانستان و منطقه می باشد. شماری از شرکت کنندگان هرچند رو اندازی کنفرانس رو مؤثر خواندن، اما به این باور هستند که چنین کنفرانس هایی نمیتواند تمام مشکلات را حل کند. سیدفت محمد بها گزارش میدهد.
صدها تن از نویسنده ها، شعرا و فرهنگیان زبان پشتو از مناطق مختلف افغانستان، پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای اروپایی در اولین کنفرانس بین المللی پشتو در افغانستان گرد هم آمدند تا روی مشکلات عمده فرهنگی و اجتماعی بحث نموده و برای حل این مشکلات راه های مناسب دریافت نمایند. زرین انزور یکی از برگزار کننده های این کنفرانس میگوید که عمده ترین مشکلات اقوام پشتون در منطقه در بخش های تعلیمی و فرهنگی بوده که باید برای حل آن توجه جدی صورت گیرد. آقای انزور میگوید در این کنفرانس در کنار بحث روی موضوعات فرهنگی و اجتماعی در مورد برقراری صلح و ثبات در منطقه نیز تلاش صورت میگیرد.
اهداف جرگه ای بود که ما بتانیم در این وقت حساس که متاسفانه بیامنی ها و جنگ و پرابلم های گوناگون نه تنها در افغانستان که متاسفانه در منطقه جریان داره، اگر ما بتانیم در افغانستان در منطقه وضع تعلیمی را و سطح سواد در این منطقه بالا ببریم، مخصوصا بر جوانا از نظر فرهنگی و تعلیمی و کلتوری اینا رشد بکنن، شاید ما بسیاری مسائل امنیت و صلح و مسائل هم حل کرده بتانیم.
قبلا نیز کنفرانس های بین المللی به منظور تقویت روابط میان فرهنگیان زبان پشتو در شهرهای پشاور و کویته پاکستان برگزار گردیده بود. اشتراک کننده های اولین کنفرانس پشتو در افغانستان را اندازی چنین کنفرانس ها را گام ارزنده جهت تقویت روابط میان نویسنده ها و فرهنگیان خوانده، اما میگویند که نمیتوان با راه اندازی چنین کنفرانس ها بر تمام مشکلات پایان داد. ثناء الله یوسفزای یک تن از فرهنگیان که به نمایندگی از پشتون های ساکن در کشمیر هندوستان در این کنفرانس اشتراک داشت، در مورد چنین ابراز نظر می نماید.
در این کنفرانس دایر کردم، خیلی مشکل کار بود. در این کنفرانس یک چیزی مثبتی که ما می بینیم این است که می خوان پیش از پیش به سوی نتیجه گیری برن و امور عملی بسازن. طبعا این کنفرانس مشکلات پشتون ها تمام را مشکل حل کرده نمی تانه، مگر یک شورات است به سمت صحیح.
این کنفرانس بین المللی در حال برگزار می‌گردد که خشونت ها و درگیری ها در مناطق عمدتاً پشتون نشین افغانستان و پاکستان بروز کرده و تروریستان می‌خواهند با استفاده از شرایط موجود مشکلات را در منطقه ایجاد کنند. اما نویسندگان پشتون و سایر اقوام افغانستان می‌گویند که گسترش فرهنگ و ادبیات در افغانستان می‌تواند جلو خشونت ها را بگیرد و در عین حال زمینه برای فعالیت های تروریستان را که از بیرون به منطقه آمده‌اند تنگ‌تر بسازد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
محصلان فاکولته شبانه ژورنالیسم پوهنتون کابل اسناد فراغت خود را به دست آوردند. این محصلان با آنکه از نیافتن کار شکایت دارند، میگویند تلاش میکنند تا روند آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان بیشتر تقویت شود. گزارش داریم که با صدای محمد وحید غروال، رئیس فاکولته ژورنالیسم کابل، هنگام توزیع اسناد فراغت این محصلان آغاز میشود.
امروز ما باز هم یعنی پنج ژورنالیسم پوهنتون کابل موفق شد که 51 از جوانانی که تجهیز و ملوث هستند به تئوری ژورنالیسم و در عمل آگاهی ها در عرصه عملی ژورنالیسم و جامعه نیازمند ما که سخت محتاج است به ژورنالیست‌های مسلکی تقدیم میکنه.
در طول سالهای اخیر نیز صدها محصل از مانزهی ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ گردیدند و هم اکنون اکثریتشان در مطبوعات و رسانه های داخل افغانستان فعالیت دارند و تعدادی هم با رسانه های بین المللی همکاری می کنند. اما این محصلین تازه فارغ شده عمدتاً از مساعد نبودن زمینه های کاری در کشور شکایت می نمایند. مجاهد اندرابی و مینا زمانی در زمینه چنین گفتند.
متاسفانه بسیاری از همسنشای ما در حال حاضر که از پنزای ژورنالیسم فارغ میشن خلاف مسلک کار میکنن. حکومت ما نتونسته که این ظرفیت‌ها را ایجاد بکنه تا اونا را بتونه در عرصه‌ای که رشته خودشان هستن در اونجا جذب بکنه و از یا بتونه اگه استفاده مؤثر صورت بگیره.
دولت و همچنان سایر نهادها زمینه را مساعد بسازه تا این فارغ التحصیلان بتونن چیزهایی را که در مدت 5 سال اندوختن از استادا در جامعه عمل بپوشونن.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا حد اعظمی تلاش نموده که ژورنالیستان مسلکی را در رسانه‌های دولتی استخدام نماید و از رسانه‌های خصوصی هم خواسته است تا افراد مسلکی را جذب کنند. در حال حاضر صدها رسانه چاپی، تصویری و صوتی در افغانستان فعالیت دارند و بیشتر از 1000 خبرنگار و نویسنده در آن کار می‌نمایند. این ژورنالیستان تازه نفس گفتند که با پیوستن به جامعه مطبوعات و رسانه های افغانستان روند آزادی بیان و دموکراسی را در کشور بیشتر تقویت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. 15 سال از مرگ قهار آسی می‌گذرد. شاعر افغانی که با نوگرایی و کلیشه شکنی معروف است و راه و رسم شاعرانه خاص خود را دارد. قهار آسی در سال 1335 در پنشیر زاده شد و در کابل درس خواند. آسی هنگام جنگ های کابل در ایران مهاجرت کرد و پس دوباره به کابل آمد و سرانجام در هفتم میزان سال 1373 در نتیجه اصابت راکت کشته شد. آسی بهترین شعرهای خود را در دهه 60 و دهه 70 سرود. حاصل کارهای آسی در عرصه شعر 7 مجموعه شعر و 1 زندگی نامه است. لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش از بریشم مجموعه های شعر است. به هر حال برای روشن شدن برخی از زوایای شعر قهار آسی ما از شاعر و منتقد جوان افغان جاوید فرهاد به استودیو دعوت کردیم تا در این مورد گپ و گفته کوتاهی داشته باشیم. جاوید فرهاد به برنامه خوش آمدید.
سپاسگزار، تشکر میکنم.
در آغاز میخواییم بفهمم که شناخت و برداشت شما از شعر مرحوم آسی در چه حد هست و چگونه؟
تشکر. قهار آسی تانست بسیاری از ویژگی های بارز را در شعر شکل بده. یکی از این ویژگی های بارز وارد کردن اصطلاحات بومی در شعر بود. منظورم از اصطلاحات بومی شماره از واژه ها و ترکیب ها و اصطلاحاتی است که بیشتر در محلات افغانستان رایج بود. نکته دیگر که می خواهیم عرض بکنم زبان شعرهای آسی است. آسی یکی از پیشگامان بود که تانست در زبان تغنی و ترنم روی کارت‌های اجتماعی را شکل بده. مثلا آسی وقتی که میگه که ملتم پرچمش افراخته یک بار دیگر، چرخ پیشش سپر انداخته یک بار دیگر، منیش راز تمامیت اجزاش حریف و قلندر پسران باخته یک بار دیگر، میبینن که خود ساختار زبان ساختار تغزلی است، ولی بافت را که از لازم محتوایی را همیشه یک بافت تقریبا حماسی اجتماعی است.
بله، بعضی از منتقدان و صاحب نظران قهار آسی را یکی از شاعران دوره مقاومت هم مینامند. ایشان در اون زمان در کابل زندگی میکردند، یعنی از شعرهای مقاومت خارج از افغانستان نبودند. خب یکی از ویژگی های شعر مقاومتی است که احساس سلحشوری و مقاومت را در مردم برانگیزه. به نظر شما وقتی که میگن آسی یک شاعر بسیار با تغنی و تغزل سر و کار داشت، چطور میشه در تغنی و تغزل مسائل سلحشوری، بیداری و خودباوری و چنین چیزها را در خود جا بده؟ آیا در شعرهای شما چنین یک مثال پیدا کرده میتونید؟
بله، ساختار زبان آسی یک ساختار زبان تغزلی بود، اما آسی همین ویژگی را داشت که در خود ساختار زبان تغزلی وارد موضوعات اجتماعی شود. مثال میتونم: بیا که گریه کنیم و به زبانی دروازه های شکسته بسته، برای سنگ سپیده که یادگاری را در آن سیاه کردیم بیا که گریه کنیم، و یا سفر به خیر برو سپیده های بشارت رفیق راحت باد، چراغ های بهشتی آرزوهایت همیشه روشن، گلخانه های رویایت همیشه بشکفته. شما ببینید که خود شعر از یک نوع بینش مخاطبانه شروع میشه. در آغاز فکر میکنه که شاعر شروع میکنه از درد و دیدگاه های فردی خود، ولی بعد در بافت درونی شعر شما که میین وارد عرصه های اجتماعی میشین و وارد جنبه های مختلف زندگی میشین که در کلیت حرف عمومی است.
سلام ای عشق، ای خون تغزل، سلام ای ساز محزون تغزل، سلام ای بلبل سودایی باغ، سلام ای شوکت تنهایی باغ، سلام ای سرزمین آشنایی، سلام ای وادی سبز رهایی، سلام ای در ای غم نامه دل، ایا شاهنشه خودکامه دل، سلام ای باز تاب آتش و آب، ایا روح جناب آتش و آب، زبان خشکیده از فریاد ای عشق، نشیرین مانده نی فرهاد ای عشق، سبوی آشنایی ها شکسته است، سفیر مهربانی بال بسته است، کسی از ملک یاری می نیاید، کسی از شهر زاری می نیاید، فقط مرگ است و گور است و شهید است. ازای کودک و گیسو سپید است، شرنگ سوگ یاران است و مای غم و شب زنده‌داران است و مای.
شنوندگان عزیز، برنامه ما ادامه دارم. مهمان برنامه ما هست جاوید فرهاد و برنامه در مورد شعرها و آثار قهاریاسی شاعر فقید افغان هست. آقای جاوید فرهاد، شما که به حیث یک منتقد و به حیث یک خواننده با شعرهای قهاریاسی نزدیک بودین، چقدر در مورد تو بالاهای شعرش حرف زده میتونین؟ شما میفهمین که هر شاعر شعرش فراز و فرودهای داره و خاناخا وقت شعرهایش نقد میشه به یک چنین مسئله توجه میشه. منتقدان هم وجود دارن که میگن شعرهای بسیار فرازمندی داره مرحوم قهاریاسی و در پهلوی شعرهای خیلی ضعیف هم داره. شما با این نظر موافق هستین؟
دقیقاً. به طور طبیعی میخوایم عرض بکنم که هر شاعر و هر آفرینشگر هم فراورده های دست اول داره و هم نبشته ها و نگارش هایی که در رده های نه تنها دوم بلکه دست سوم میشه از اون نام برد و با فراز و فرود ها کارش همراه است. آسی هم به طور طبیعی آفرینشگر بوده، شاعر بوده که هم فراز های در شعرش وجود داره، هم در شیوه کارش وجود داره و هم فرود های. ما میخوایم مثال بتم به صورت دقیق تر در این زمینه که مثلا شما وقتی که آسی را در لالایی برای ملیمه میشناسین و بعد آسی را در غم من و غزل من میشناسین و بعد آسی را در مجموعه تنها ولی همیشه میشناسین و بعد آسی را که در جزیره خون میشناسین، یک فرق فاحش بین نوع آفرینشگریش میبینین. مثلا در جزیره خون بیشتر آسی شعارهای منظوم به نظر من ارائه کرده تا شعر به معنی واقعی کلمه و مبتنی بر مقوله شعریت.
یعنی قهار آسی از نظم گفتن هم به دور نمانده، بله، به جای شعر گفتن.
بله بله بله. مثلا شعر خبردار بیگانه بیگانه است که از مجموعه جزیره خون میتونم براتون مثال بدم، کاملا به نظر من یک نظم است و آنچه که به عنوان مقوله شعریت بخوای در وجودش پیدا بکنی دیده نمیشه.
یعنی منظور شما است که در بررسی و نقد آثار یک هنرمند، یک شاعر، نباید در بست قبول کرد تمامش و یا در بست تو را رد کرد؟
بله بله.
هر شعرش به صورت جداگانه در یک، بله، جایگاه خاص، بله، بله، قرار دارد، بله، که باید نقد و بررسی شود.
بله.
و این خوب است.
و از نظر زبان هم در بسیاری از مجموعه ها بسیاری از کارهای آسی زبانش میلنگه و دلیلش هم امی است که آسی مرد بسیار با پشتکار بوده، ولی این پشتکار آمیزه شده با عمو عتشی که برای چاپ داشته و این به طور طبیعی بسیاری از نویسنده و شاعرها دارن این نکته و به مو لحاظ است که شما ببینین که در بسیاری حالات ساختار در زبان بان چی بلاز پرداخت است و چی بلاز ترکیب بندی است میلنگه و از لحاظ فنی هم گاهی در شعرهایی که وزن وجود داره بیشتر در اوزان عروضی، البته منظورم است عروض نیمایی، شعرهای آسی گاهی هم از لحاظ وزنی مشکلات داره. ولی به هر حال این به این معنا نیست که آسی شاعر بالقوا و بالفعل شاعر نبوده، ولی در کلیت آسی به نظر من شاعر بوده که سراپا عشق بوده، سراپا عاطفه بوده، سراپا احساس بوده.
بسیار خوب، شما در آغاز به یکی از ویژگی های شعر قهاریاسی اشاره کردین که استفاده از کلمات، اصطلاحات و داشته های بومی و مردمی هست. جز این ابتکار شما چی چیز تازه و متفاوت دیگری در شعر آسی یافتین که قابل یادآوری است؟
ببینید، خود نوع نگاه آسی به حوادث و پدیده هایی که شعر را شکل میدن به نظر من متمایز از شاعران هم عصر و هم نسل و هم فصلش، به این معنی که هر چیزی که آسی را متاثر میسازه، آسی قدرت را داره که او تأثیر پذیری را به شعر دقیقا بدل بسازه. این نکته بسیار بارزی است که فرق بین شاعر و متشاعر همیجه شکل میگیره که بسیاری ها تصور دارن، ولی این تصور را یا این تأثیر پذیری را که از پدیده ها میگیرن، از اشیا میگیرن، از محیط میگیرن، نمیتونن در فرم شعر ارائه کنن یا به زبان شعر ارائه کنن. ولی آسی یک شما میبینین، آسی میتونه از یک حادثه بسیار طبیعی شعر بسیار زیبایی بسرایه. مثلا ببینین این روایت را که آسی آغاز میکنه، روایت بسیار طبیعی است، اما نوع نگاه آسی چطور شاعرانه میسازه ایره. من دیگر هر آشه ده کدم که غمش دوری مرغابی هاست و خزان برگ درختان را در دهانش کرده. آسمان گل بدهد یا ندهد، نازبو برگ کند یا نکند، گر خدا خواست که دهدار شوی، من به تنهایی خیش همه خار و خس ده کده را میشکفم. شما این روایت بسیار ساده است. مثلا حوضی که برکار روی زود ریخته شده داخلش و ای از تنهایی فریاد میکنه. مثلا اگه توجه
شاید همین چیز باشه که هنر را از واقعیت های لچ و برهنه جدا میکنه.
دقیقاً.
یعنی منظور شما ای است که قهار در عین حال که یک شاعر است که با زیبایی ها رابطه داره، یک شاعر است که کشف میکنه.
بله یقینا. مثلا در مورد کشفش میتونم یک مثال بدم که کوی زیبای مرا که به مرداب نمیگیرد خوی، بال پر رنجم سازید پریشان مکنید، تا به زیر چپر آغوشم پر بیفشاند و عادت گیرد.
قهار آسی بدون شک شاعر است که میشه ساعت ها در موردش حرف زد، ولی وقت برنامه ما کم است. از شما جناب جاوید فرهاد، شاعر و منتقد افغان، تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودین.
سپاسگزار هستم.
بیا که گریه کنیم، به تخت کامیر دوشیزگان آواره، به بیزبانی دروازه های بسته شکسته، به خاطر غم بسیار و شادمانی کم، به خاطر شب و روز سیاه بیهنری بیشیری، بیا که گریه کنیم، بیا که گریه کنیم. نه در تفاهم با عج دربلی گفتن، که در مفاهمه با عشق هزار سال سخن را و بیصدایی را، بیا که گریه کنیم. و مردگان خود و مرگهای تعلیمی و زندگان و سیاه‌چال‌های سرد و سقوط، برای عشق، برای زیبایی، بیا که گریه کنیم. برای سنگ سپیدی که یادگاری را در آن سیاه کردیم، برای خاطره‌ها، لحظه‌های زود گذر، برای بانگ نماز بزرگ آزادی، بیا که گریه کنیم. شبانگهان خیالات دست جمعی را فرا خوانیم و زار زار گریه کنیم. برای آنچه که رفته است درود همیشه بفرستیم، با کاروانی بی بازگشت آسودن، با سازهای من و تو همه ترانه خوشبوی گریه و زاری کمال می‌یابد. بیا که گریه کنیم و تا که پیشتر از دیگران خجل نشویم برای فرصت محتوم بی سرانجامی، بیا که گریه کنیم. و هر کلافه که رنگ تسلیت دارد دروغ بافتن، بیا که گریه کنیم. سیاه دامنی روزهای دو دردیست، دلم میان سرود بلند می سوزد، دریغم از در دیوار سرد می آید، و قامت غم ما قبای دوخته دردیان نمی آید. چه چنگهای پرآواز می زند دل من، بیا که گریه کنیم. ترانه بر لب و فریاد بر گلو مانده، خرابه های فراموش گشته هم سازند، برای هم نفسی های امت قابیل، برای جامعه های شهید زندانی، کنار یکدیگر از زاری و پریشانی پناهگاه کشیم، و تا اعاده شود خونبهای ما، غم ما، و تا رگان بریده شده و دست معجزه‌ای که هیچ امیدش نیست به هم بپیوندد، و آفتاب دیگر بر فراز آب شود، و دستگاه دیگر از برادری دستهای دیگر بشانه ها بندد، خیال خام به سر پروریم و گریه کنیم. بیا که گریه کنیم. در این دیار نه دیوانه مانده نه عاشق، بیا که گریه کنیم. شبانه کس به هوای کسی نمی خواند، و نی نواز شبانه به نغمه های گدازنده دل نمی بندد، بیا که گریه کنیم. کسی به اختیار خود اینجا سجده بنگذارد، سفارش از دیگران است، مرگ از دیگران،
بیا که گریه کنیم. تفنگ‌های مجانی، گلوله‌های مجانی نثار می‌دارند و سال سال جوان مرگی است و هجرت و کوچ. بیا که گریه کنیم. جوان شدن چقدر ناخوش است و حس مرگ مقدار ناسزاست، بد است. چه کم گرسنه‌ترینان شهید می‌گردند، چه کم گرسنه‌ترینان به سوی مرگ فرستاده می‌شوند. بیا که گریه کنیم. در این دیار که هر رهگذر برای خودش ترانه می‌خواند، امیدوار به ساز بلند نتوان بود. در این گذرگاه سیلاب ها و حادثه ها که هر کسی به خیال چپر همی بافد، توقع چه توان بست همسرایی را؟ بیا که گریه کنیم. من از گذرگاه سیلاب ها و حادثه ها فراز می آیم و از حوالی بی آفتاب بی باران گذار داشتم. هزار معرکه را قسم و هفت خانه شدن را گذشتاندم.